خدا را شاکرم که امروز فرصت پیدا کردم که در این همایش در شهر مقدس قم در خدمت شما باشم و فرصتی داده شد که دقایقی رو مصدق بشم. تشکر میکنم از برگزار کنندگان که به درستی امروز شاهد سومین همایشمون هستیم، همایش فضای پاک، مجازی پاک، و انتخاب خوبی رو که کردن که به هر حال ما در این حوزه فکر می کنم که رهبری هدایت به سمت فضای مجازی پاک از حوزه های علمیه بایستی باشه و انتخاب خوبی رو که انشاءالله برای سال آینده گویا در نظر گرفتن که در شهر مشهد مقدس بناس باشد و در دانشگاه فردوسی مشهد، و انشاءالله خداوند بهشون توفیق بده که سالهای آینده ادامه پیدا کنه و شاهد نتایج عملی چنین همایش‌های انشاءالله باشه. خب اگر اجازه بدید من ابتدای صحبتم یه گزارشکاری داشته باشم که در شورای عالی فضای مجازی به عنوان به هر حال اینکه این حوزه من مسئولیت دبیریش رو دارم که گزارشی بدم. به هر حال در 14 اسفند 1392 مصوبه ای رو داشتن در شورای عالی فضای مجازی که در اون فضای مجازی سالم، مفید و ایمن در حقیقت تعریف شده که فضای مجازی سالم، مفید و ایمن سالم هست، فضایی است که از برخواسته از شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی است که سالم است، به این معنا که در اون احکام کارهایی به اصطلاح در این فضا عملی موردی خلاف اسلام و خلاف قانون و مقررات درش اتفاق نیفتد، و مفید است به این معنا که در اون محتوا و خدماتی رو که مورد نیاز مردم هست و مفید برای مردم هست ارائه میدهد و ایمن هست برای کسانی که نیاز به حمایت دارن و طیف هایی که بایستی حمایت بشن که خدایی نکرده مطالبی رو که در رده و سنی اونها نیست در اختیار اونها قرار نگیره که در مصوبه شورا بحث شغل و جنس و تحصیلات و سن رو مطرح کرده که بایستی در اون رده بندی لحاظ بشه. و بر اون اساس مصوبه تکلیف شده که مرکز ملی فضای مجازی طرحی رو آماده بکنه که ما در حال تهیه چنین طرحی هستیم که البته ما در تهیه این طرح نظرمون هست که طرح‌های دیگر جانبی هم بایستی در کشور صورت بگیره، چون معتقد هستیم که سالم‌سازی بایستی در حوزه‌های مختلف، یکی در حوزه تقسیم کار ملی هست، دیگری در حوزه مقررات هست، یکی در حوزه قوانین هست، و در حوزه افزایش در حقیقت دانش یا افزایش سواد فضای مجازی هست، و در حقیقت اگه بخوایم به عنوان یک عارضه نگاه بکنیم مشکلاتی که در فضای مجازی هست هم در حوزه پیشگیری، هم در حوزه توانمندی و هم در حوزه درمان بایستی اقدام بکنیم، که خب در هر سه حوزه پیشگیری و توانمندی و درمان ما در حقیقت نیاز اساسی داریم که به اصطلاح در حقیقت در حوزه فکر و نخبگی در حوزه های علمی انشاءالله کارهای اساسی صورت بگیره. خب ما در این رابطه هم طرحهایی تهیه کردیم که در کمیسیون عالی به اصطلاح محتوا که در شورای عالی فضای مجازی داریم الان طرح‌های ما تهیه شده. یکی طرح صیانت از کودکان هست که مراحل نهاییش رو طی می‌کنه که در بحث طرح صیانت از کودکان در حقیقت ما بخش‌های مختلفی داره که بحث همین مربیان، والدین، نقش‌ها رو مشخص کردیم و تقسیم کاری رو که در کشور ما معمولا در طرح‌هامون نگاهمون به تقسیم کار ملی است در شورای عالی فضای مجازی به دلیل حضور هر سه قوه و بسیاری از وزارتخانه ها و مؤسسات و نمایندگانی از مجلس و جای دیگر و از نیروهای مسلح در حقیقت ما در اونجا تقسیم کار ملی رو معمولا توافق میکنیم که در طرح صیانت ما این مطلب رو دیدیم، طرح دیگری داریم که تصویب شده آماده طرح در صحن شورا هست، طرح در حقیقت فرهنگ سازی و ارتقاء سواد فضای مجازی هست که این رو هم طرح نهایی شده، تقسیم کار ملی در اون مشخص شده، آماده است در شورا تصویب بشه. طرح دیگری تهیه کردیم، این هم آماده هست که حالا خداوند انشاءالله توفیق بده که این شورا بیشتر تشکیل بشه، هرچند که ما در سال 95 به موفقیت خوبی رسیدیم، تقریبا دو برابر میانگین سالهای گذشته ما تشکیل جلسه داشتیم که در حقیقت مطالبه بود که مقام معظم رهبری داشتن، مطالبه بود که رسانه ها داشتن، مردم داشتن. الحمدلله این مطالبه تا حدودی جامعه احمد رو پوشون، امیدوار هستیم در سال 96 نسبت به 95 هم اگر شاهد دو برابر شدن باشیم، من فکر میکنم که بسیاری از طرحهایی که آماده داریم که داشتم عرض میکردم خدمتتون و عرض خواهم کرد، طرحامون شده به تصویر. دیگری طرح تشکل‌های اسلامی در این فضا هست که ما در فضای مجازی هست که خب ما در کشور بیش از 100,000 تشکل داریم که عمدش مذهبی است. از این 100,000 نزدیک 87,000 نزدیک 90,000 ما تشکل مذهبی در کشور به نحوی مذهبی داریم که اینها در فضای مجازی ما از توان اینها معمولا استفاده نمی کنیم که با طرحی داریم که در اون طرح تهیه شده که انشاءالله امیدوار هستیم که در صحن شورای عالی تصویب بشه و ما شاهد یک نهضت در حوزه تولید محتوا، یک نهضت در حوزه آموزش سواد فضای مجازی که به نظر ما در اقدامات ایجابی که برای بایستی برای این فضا صورت بگیرن مهمترینش آموزش مردم هست که حالا من توضیح خواهم داد. این طرح رو تهیه کردیم و آماده تحت شورای عالی هستیم، امیدوار هستیم که انشاءالله این کار انجام بشه. خب ما یه طرحی رو در شورای عالی همین اواخر، یعنی در یک سال و اندی به اصطلاح طرح بازی‌های رایانه‌ای بود که نسبتا به صورت خوبی در حال اجرا هست. این طرح تصویب شد در شورای عالی که هم بحث حداقل رده‌بندی رو ما به دنبال این هستیم که رده‌بندی سنی برای بازی‌های رایانه‌ای در کشور انجام بشه و انشاءالله امیدوار هستیم که موارد دیگری هم که در اون سند دیدیم انشاءالله اونها هم مورد توجه قرار بگیره. و اما اگه اجازه بدید من وارد این بشم که در حقیقت حالا که در حضور این جمع محترم حضور دارم و حاضر هستم، به اصطلاح اون توقعی رو که از این جمع می رود و از قم و مشهد و نجف می رود چه هست رو من در اینجا اجازه بدید که طرح کنم. صحبت هامون رو هم بیشتر در ادامه صحبت های آقای دکتر عاملی قرار میدم که ما در حقیقت مواجه با چه چیزی هستیم. ایشون تلاش کردن که بخشی از این که با چه مواجه هستیم رو به خوبی بیان بکنن، ولی واقعیتش اون چیزی که با چه مواجه هستیم ابعاد متعددی رو داره. حالا من از ابعاد دیگرش مطرح میکنم. ما با چیزی مواجه هستیم که با ذهن انسان در تماس هست و ابزار فضای مجازی ابزارهای ICT هستن، بنابرای اطلاعات و ارتباطات هستن، دستگاه اطلاعاتی و ارتباطی هستن. این دستگاه ها برخلاف موارد دیگر که بیشتر با قدرت فیزیکی انسان بیل می سازه، اهرم می سازه، ماشین می سازه که در حقیقت توانایی فیزیکی و مکانیکی خودش رو افزایش بده در طبیعت، در فضای مجازی تکنولوژی در خدمت ذهن بشر قرار میگیره، در خدمت عقل بشر قرار میگیره، در خدمت علم بشر و تولید علم برای بشر قرار میگیره. به همین دلیل از ویژگی ها و حواسی برخوردار هست که حساسیت زاست به شدت و تلاطماتی رو در جامعه ایجاد میکنه. این تلاطمات فقط برای جامعه ما نیست، غربی ها هم دچار این تلاطمات هستن، ولی تلاطم در ما به دلیل اینکه ما وارد کننده هستیم در این حوزه و در این حوزه متاسفانه پیرو هستیم، تأثیرات بسیار شدیدتر هست و تأثیرات خیلی غیر قابل پیشبینی تر هست، به خصوص که ما گزاره های پیشینیمون با گزاره های پیشینیه که غربی ها دارن در زندگی اجتماعیشون و زندگی فردیشون متفاوت هست. ما گزاره های پیشینی بیشتری داریم و این گزاره های پیشینی بیشتر از گزاره های پیشینی غربی تحت تأثیر این فضا قرار میگیره. این فضا مولد عقلانیت جدیدی است که بایستی به این عقلانیت توجه بکنیم. یکی از مشکلات این هستش که بعضن به دلیل عدم آشنایی به این حوزه و عدم آشنایی به روندهای اون، در موقع مناسب ما به اصطلاح در اون موقعیت عقلانی ویژه خودش قرار نمیگیریم، چون هر پدیده که میاد مکانیزم ها در معمولا در انسان و در طبیعت به این صورت هست که در مقابل پدیده های نوع مقاومت صورت میگیره، بعد از مقاومت پذیرشه، بعد از پذیرش اصلاحه، بعد از اصلاح ایجاد یک مطلب جدید هست، رسیدن به یک به اصطلاح موجود جدید هست. معمولا در مواردی که یک پدیده نوعی اتفاق بیفته رفتار انسان به این صورت هست. در این فضا به دلیل اینکه عقلانیت مورد خطاب هست، عقلانیت انسان ها روش های علمی مورد خطاب هستند، تولید علم در این فضا داره صورت میگیره در کنار انسان که تولید علم میکرده. علم کجا قرار داره؟ علم در ذهن انسان ها قرار داره. حالا بخش به صورت روایت رو کاغذ نوشته میشه، میشه علم مکتوب. بعضی ها هم به صورت علم ایمپلیسیت در حقیقت یا علم تزمونی و زمینی در چارچوب مهارت و دانایی در داخل مغزها میماند و سینه به سینه منتقل میشود. ما در این فضا در حقیقت شاهد تولید علم هستیم، شاهد تحولات بسیار سریع هستیم که بایستی اگر میخواهیم در این حوزه که حوزه انسانی هست، روابط انسانی هست و عقل و عقلانیت تحت تأثیر قرار دارد حرکت بکنیم، ما بایستی یک عقلانیت تطبیقی با شرایط فعلی رو داشته باشیم. شاید علتی که در فقه هم اگه خاطرتون باشه در زمان حضرت امام بحث شده که فقه با مقتضیات زمان مثلا بایستی احکام جدید در اونها بهش نگاه بشود، شاید طریعش به دلیل همین توسعه فضای مجازی بود که در اون زمان فضای مجازی خب این توسعه فعلی رو نداشت. در اون زمان دستگاه های اطلاع رسانی، سیستم های اطلاع رسانی توسعه پیدا کرده بودن، رسانه در حد تلویزیون و یک ارتباط یک طرفه وجود به وجود آمده بود. الان نظام شبکه‌ای، اجازه بدید من عرض بکنم، حالا ممکنه یک شبکه اجتماعی مثل فیسبوک بر اساس لیبرالیسم شکل گرفته باشه، نظام شبکه‌ای یک نظام فکریه که در حال پذیرش توسط بشریت هست. این نظام شبکه‌ای در همه حوزه‌ها، حتی در کلاس، کلاس دیگه تعبیرش این بوده که استاد بره بالا شاگرد پایین باشه و یک طرف استاد صحبت بکنه، الان ما داریم میریم به سمت کلاس‌های شبکه‌ای. در جامعه شبکه‌ای همه انسان‌ها قابلیت ارتباط و اتصال به همدیگر دارند. ما اگر یه وقتی بحث‌های نظری خیلی شاید فلاسفه یونانی می‌کردن که ذهن متصل ممکن است و متصل ممکن نیست، ما الان داریم می‌بینیم ذهن متصل داره اتفاق می‌افته. بله، حالا این ذهن متصل فعلا قابل جمع نیست، ولی دارن روش کار می‌کنن که قابل جمع باشه، که اگر 100 نفر با هم دیگه در یک شبکه علمی، اجتماعی، آموزشی، بسیاری به اپلیکیشن‌هاش داره، من حتی معتقدم نظام بانکی هم شبکه‌ای خواهد شد در آینده. اقتصاد هم شبکه‌ای خواهد شد. اگر در این نظام شبکه‌ای توانستن اینها به هم دیگه افسونگی بدهن، چون ما در 10 نفر که دور هم میشیم شورا تشکیل میدیم به هم دیگه کمک میکنیم، ولی افسونگی ما 10 برابری نیست. این که گفته میشود کارها رو شورایی ببریم جلو، قطعا وقتی 10 نفر میشن بهتر از 1 نفر فکر میکنن، ولی چقدر بهتر از 1 نفر فکر میکنن اگه بخوایم کمی سازی بکنیم؟ که حالا دارم روش کار میکنن که این 10 نفر اگه نشستن 10 برابر بشود، یعنی پردازش های ذهن انسانی با هم دیگه جمع شد. چقدر این شدنی است؟ شدنی نیست، من درش وارد نمیشم چون بحث ما نحن فیه نیست. بحث ما نحن فیه این هست که ما در حقیقت در حوزه علم و عقلانیت تحول اتفاق افتاده، پس ما بایستی در مبانی عقلی و مبانی نظری خودمون در به اصطلاح تعیین حدود اخلاقی هم چکار کنیم؟ یه بررسی بکنیم. من نمیگم بایستی تجدید نظر بکنیم، نه، بایستی بررسی کنیم. داره اتفاقاتی میفته با توسعه فضای مجازی، بشر در ضمن اینکه سیستم هاش به سمت 7/24 7/24 بهش میگن، یعنی هر 7 روز هفته و هر روزم 24 ساعت کار میکنن سیستم ها، یعنی دیگه دولت تعطیل نمیشه. دولت الکترونیک دولت 7/24، تعریف دولت الکترونیک دولتی است که 7/24 کار میکنه. در 7/24 انسان ها هم 7/24 کار میکنن، ولی در این حال اوقات فراغت انسان ها در جامعه ای که فضای مجازی توسعه یافته داشته باشد بیشتر خواهد شد. به طور معمول انسان شهرنشین قرن 20 در روز 8 ساعت اوقات فراغت داشته. قبل از قرن 20 انسان ها بیشتر کار میکردن، اوقات فراغتشون 3 ساعت 4 ساعت بوده. در قرن 20 شد 8 ساعت، که اگر خاطرتون باشه ابتدای قرن 20 آمدن قانون گذاشتن 48 ساعت کار در هفته، بعد شد 40 ساعت، بعد شد الان بعضی کشورها 36 ساعت، همینطور دارن میرن به سمت کاهش. خب این اوقات فراغت با چی پر میشه؟ چی بایستی پر بکنه؟ چگونه بایستی پر بشه؟ فضای مجازی پاک، من فکر میکنم یک بخشی از اون، نه همش، بخشی از اون بحث توجه به اوقات فراغت هست. چون آلودگی بیشتر من فکر میکنم از سمت اوقات فراغت در ذهن بچه های ما وارد میشه، در نسل جوان ما وارد میشه. در این فضا کسب و کارهای بزرگ در حال شکل‌گیری هستند. اقتصاد گیم در دنیا شده 90 میلیارد دلار. خب ما همش نگران این هستیم که میگیم فیلم های هالیوودی آمریکایی فضای ذهنی را به اصطلاح در حقیقت تصویری جوامع بشری رو دارن میسازن، که همینطور هم هست، تا حدود زیادی نقش زیادی دارن. اقتصاد اون 6-7 میلیارد دلاره. اندازه اقتصاد بازی ها 90 میلیارد دلاره. بحث توسعه شبکه های رسانه‌ای فقط عرض میکنم، یعنی همون شبکه تلویزیونی، چون تلویزیون ها اول در اختیار دولت ها بود، در اختیار حاکمیت ها بود، همونطور که آقای دکتر عاملی اشاره کردن، از حوادثی که داره اتفاق میفته نهادها و گروه های مرجع در حال تضعیف هستن. یه وقتی فقط رسانه رادیو تلویزیون حکومتی بود در همه کشورها، الان شبکه های کابلی، شبکه های ماهواره‌ای، شرکت های میانی که اینها را توزیع میکنن و بیزنس ها و کسب و کارهای بسیار بزرگ. نتفلیکس به تنهایی که یک شرکت، فقط یک از شرکت های کابلی در حقیقت توزیع محتوا هست که فیلم توزیع میکنه، این درآمدش بیش از کل هالیوود هست و به صورت سازمان یافته در بیش از 100 کشور دنیا پخش برنامه داره. و اجازه بدید که من عرض بکنم که ما بایستی، بارها تو سخنرانیم گفتم، اینجا هم عرض میکنم، ما بایستی اگر میخواهیم در حوزه های تبلیغی، در حوزه های تولید محتوای دینی، توزیع محتوای دینی، مخاطب یافتن برای حوزه دینی بخواهیم بکنیم به روشی که غربی ها استفاده میکنن توجه داشته باشیم. اونها یه روش ایمپلیسیت دارن، ذهنی دارن، غیر آشکار دارن، یه روش آشکار دارن. یه روش آشکار این هستش که تو نظام کلیسایی داره انجام میشه. تو نظام کلیسایی کشیش میشینه، صحبت میکنه، بحث میکنه، صحبت انتشارات داره، کتاب داره، فیلم تولید میکنه و پخش میکنه. ولی از طرف دیگر ما داریم میبینیم تو هالیوود، تو ماهواره ها، تو شبکه های اجتماعی، همونطور که آقای عاملی به درستی اشاره کردن، شبکه اجتماعی تعریف میکنه اینستاگرام برای یه اپلیکیشن، شبکه فیسبوک برای یه اپلیکیشن. یعنی هر کدوم از اینها به نحوی دار و دسته ای رو در دنیا مخاطبانی برای خودشون جلب میکنه و در عین حال یک نظام ایدئولوژیک به سبک ضمنی در حال پیاده سازی است بر بستر یک مدل اقتصادی، بر بستر یک مدل اقتصادی. اگر ما مدل اقتصادیمون رو که در این حوزه برای پاکسازی، برای داشتن فضای مجازی پاک هست، خوب تعریف بتوانیم بکنیم، البته این کار به عهده فقط حوزه نیست، بایست همه آهاد بکنن، چون فاکت های وجود داره. در این مدلی که طراحی میکنید باید همه مردم مشارکت داشته باشن، برای مردم بایستی بپذیرن، جذابیت داشته باشه و همه نخبگان بایستی درش مشارکت داشته باشن. اگر طراحی درست بکنید این فضا بزرگ باشه، بخش کوچیکش آدم میتونه برای تولید محتوای به اصطلاح غیر ضمنی، آشکار، در حقیقت اکسپلیسیت بهش میگن خارجی ها، ما در اون حوزه حرکت بکنیم. وگرنه از راه اینکه بخوان مردم وظیفه شرعی احساس بکنن، پولی رو کمک بکنن، از طریق کمک ها انجام بدن که بایستی باشد و حتما هم بایستی ادامه پیدا بکنن، این کفایت پاکسازی این فضا رو نمی کنه. این فضا به تنهایی شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، وزارتخانه ها، نیروهای مسلح، حوزه های علمی، اینا همه بایستی با هم دست به دست هم بدهن تا بتوانیم ما در این فضا یه حرکت خوبی رو داشته باشیم. و این فضا واقعیت های جدیدی رو تولید کرده. یکی از اون واقعیت ها همون گیم بود من به شما اشاره کردم که یک فضای بسیار، البته در حوزه علمیه، خب من در نمایشگاهی که در همین جا بود ملاحظه کردم، خب توجه شده در نمایشگاه های دیگری هم که وجود داشته در رابطه با گیم، کارهای خوبی در کشور صورت گرفته، هرچند که انحرافاتی هست. این بسیاری از بازی هایی که داره تولید میشه در کشور متاسفانه همون نگاه غربی که اکشن و بیبندوباری و اینها به نحو دیگری، خشونت، ترویج خشونت، خشونت بدون هدف، این درشون دیده میشه که حالا انشالله اونم بایستی به یک نحوی به اصطلاح هدایت بکنیم که برود به سمتی که درست هست، مطابق با فرهنگ ما هست، مطابق با گزارهای پیشینی ما هست، مطابق آن چیزیست که شرع برای ما مشخص کرده. ولی به هر حال عرضم به حضور شما که یک پدیده گیم است که البته ما در این حوزه خیلی عقب افتادگی داریم. این بازار 5% دست ماست. همین بازار تو ایران برآورد میشه حدود 200 میلیارد تومان بشه. یکی از بازی‌هاش که بازی کلش آف کلنز هست 120 میلیارد تومان حداقل برآورد ما هست که بر اساس گزارشی که از یکی دو تا شرکت واسطه ما گرفتیم، خیلی هم عمیق کار نکردیم. شرکت کافه بازار، شرکت های دیگه که کارگزاره، که تنها کارگزار نیستن، کارگزاران اصلی این بازی هستن، صحبت کنیم 120 میلیارد تومان در سال این بازی که خب حالا تصمیم گرفته شده مقداری محدودیت ایجاد بشه در تعداد کسانی که استفاده می کنن، سرعتش چند روزی محدود شد در شبکه، یک اصول عمل اجتماعی نسبتا وسیع چون تعداد بسیار بالایی دارن تو این بازی زندگی میکنن، بعضا کسب و کار میکنن، چون این بازی ها بعد از مدتی به یک مرحله از پختگی میرسه که خرید و فروش میشه. یعنی بازیگران کلش آف کلن بازی رو میفروشن. یعنی مدل اقتصادیش به نحوی است که شما بازی میکنی پول میگیری. من هیچ بعید نمیدانم که چند سال دیگه بابت دیدن در فضای مجازی به مردم پول بدن. مدل‌های اقتصادی که داره پیاده میشه بابت دیدن بابت تایید کردن، کلیک کردن. حالا یه پول کم، هیچ بعید نیست به اون سمت برود. اگه یک شکوفایی اقتصادی در اقتصاد جهانی اتفاق بیفته، هیچ بعید نیست که مردم بابت دیدن یا استفاده کردن از فضای مجازی بعضی جاهای بخصوص پول بابت این کار به مردم بدن. پس بنابراین وقتی که ما در یک همچین فضایی هستیم که شرایط عوض شده، بابت دیدن، بابت شنیدن، بابت بازی کردن پول گیر کسی میاد، اینها مواردی است که بایستی واقعا تعیین تکلیف بشود و مهمتر از همه اینها تعیین تکلیف شرعی بشود که آیا این بازی ها حلال است یا حرام است. مردم میتوانند استفاده کنند یا نمیکنند. الگوی جایگزین این بازی ها چه بایستی باشه؟ اینها بایستی تا بشم نپردازیم این اقتصاد نمیتواند شکل بگیره. اگه اقتصاد شکل نگیره، ما این سیل ویرانگری که سمت ما میاد دوستان با فیلتر و موارد سلبی نمیشود جلوشو گرفت. محدودیت میشود ایجاد کرد ولی جلوش نمیشه گرفت. یه واقعیتی است که روز به روز داره خودشو بیشتر به ما نشون میده. یه عده دوستان زودتر متوجه شدن، یه عده دیرتر متوجه شدن. فیلتر بایستی باشه. باز همه این حرفایی که من عرض میکنم خدای نکرده تعبیر به این نشود که پالایش در همه جای دنیا وجود داره. چه شدت و ضعف داره. در اصل پالایش که بایستی وجود داشته باشه که ما در سند شبکه ملی هم دیدیم که همه جور به اصطلاح قابلیت هایی که لازم هست اختیار رو دادیم که بشه این اختیار رو در شبکه اعمال کرد. اگر لازم شد پالایش پیشینی، پسینی، پیشگیرانه، پیش دستانه و غیره، حالا باز نمی کنم موضوع. ولی بحث این هستش که با پالایش نمیشه جلوش گرفت. ما بایستی مدل داشته باشیم. می توانیم رو اصلاح همین مدل فکر کنیم که بگیم این در نهایت مثلا کلش آف کلند و مشابهه او حلال است یا حرام است، یا می توانیم مدل جایگزین بدهیم. بند توصیه هم این هستش که من فکر کنم همه اوغلا اگر می توانیم جایگزین بدهیم، ولی بایستی مدل بدیم. مدلش هم بایستی روح اقتصادی داشته باشه، چون دشمن با حربی اقتصادی سراغ عقلانیت ما اومده. یا اینجوری بگیم دشمن داره با حربی اقتصادی از عقلانیت ما استفاده میکنه. وقتی عقل در اختیار قرار گرفت، بقیه در اختیار هست. بقیه تابع عقل. جسم تابع عقل، ماده تابع عقل. در این حوزه امیدوار هستیم که انشاءالله. یا یک واقعیت دیگر، واقعیت شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌ها کلاً و دیدگاه شبکه‌ای. ما بایستی در شبکه‌ها، حالا در شبکه اجتماعی چون وجه شرعیش خیلی جدی‌تر هست، اونجا بحث رو بایستی روشن بکنیم. حالا در شبکه‌های اقتصادی هم هست، در شبکه‌های دیگر هم علمی آموزشی، اینها هم حالا شاید وجود شرعیش کمتر باشه، شاید بشود مدل‌های اونها رو پذیرفت و اصلاح کرد. ولی خب در شبکه‌های اجتماعی ما بایستی تعیین تکلیف بکنیم. شما همین الان به تدریج بر روی شبکه‌های مثل تلگرام و شبکه‌های مثل اینستاگرام دارد نظام‌های آموزشی و نظام‌های اقتصادی شکل می‌گیرد. اون طبق گزارشی که داریم، بررسی‌هایی که داریم، اون رصدهایی که می‌کنیم، 30% کاربران تلگرامی کاربران کانال های آموزشی هستن. 30% این بسیار ببخشید 30% کانال هایی که پرترافیک هستن، کانال های پرترافیک رو احصا کردیم. از این 1000 کانال اول که حدود 88% ترافیک تلگرام در اون قرار داره، دیدیم 30%ش آموزشی است. این 30% ترافیک در حقیقت آموزشی است، به عبارتی میتواند باشه. خب این که حوزه های آموزش هم البته بیشتر در حوزه خانواده است، درسی که شده آشپزی است، بهداشتی است، روانکاوی است و آموزش زبان خارجی است، که حتی آموزش زبان خارجی هم بخش آموزش من فکر میکنم خانوادگی باشه، به دلیلی که طرف کلاس نمیتونه بره، میاد به صورت خانگی از این کانال ها استفاده میکنه. ما بایستی حتما برای اینها مدل داشته باشیم. مدلش همینطور که عرض کردم حالا در طراحی مدل همه دست اندر کارن، سازمان ها، نهادها، دولت و غیر دولت، قوای سگانه، ولی قسمت شرعیش رو بایستی با توجه به همون بحثی که اون نکته که خدمت بازار عرض کردم عقلانیت بهش توجه بکنیم. ما هنوز که هنوز رسانه های مرجع مورد توجه بشرن، یعنی وقتی که مسئله حادی پیش میاد مردم به رسانه مرجع که رسانه حاکمیتی هست شده رادیو تلویزیون مراجعه میکنن، به روزنامه حکومتی مراجعه میکنن، به خبرگزاری حکومتی مراجعه میکنن، ولی شبکه های اجتماعی که در اون شبکه های اجتماعی حرف مفت زدن هیچ هزینه‌ای برای کسی که اون حرف مفت رو میزنه نداره و هیچ جای پاسخگویی نداره در این فضای مجازی جدید در عقلانیت جدید، به جایی که اون کسی که حرفی، تهمتی، اتهامی رو میزنه او مسئول حرف به اصطلاح حرف و کار خودش باشه، بعد وقتی که مورد اتهام واقع میشه بایستی بدوه از خودش دفاع بکنه و احیای آبرو بکنه. به هر حال اینها جایگاه‌های خودشون رو پیدا کردن و در این فضای مجازی اتفاقات جدید افتاده که امیدوار هستیم که عرضم به حضور شما بهش توجه بشه. از اینکه به صحبت‌های بنده توجه کردید کمال تشکر دارم و سلام علیکم و رحمت الله.